بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در اشتراط شرطیت ابراز بود در باب اجازه، آیا انشاء هم لازمه یا رضای باطنی کافی است؟ عرض کردیم که رضای باطنی کافی نیست، بلکه ابراز و انشاء میخواد، ولی انشاء لفظی لازم نیست، ایجاب قبول لازم نیست. البته در اینجا مرحوم شیخ دو تا استدلال دارن، یکی این که بنابر این که اجازه موجب لزوم بشه، میبایستی ایجاب قبول لفظی باشه، چون مثلا ایشون در باب معاطات گفتن معاطات لزوم آور نیست، که انهو ادعای استقرائی کردن که عقود لازمه درش ایجاب قبول لفظی شرطه و مجرد انشاء ولو به فعل و عمل کافی نیست، سکوت کافی نیست. این ادعای استقرائی ادعای قابل قبولی نیست در بحث معاطات، مخصوصا در برای اینکه معاطات عقدی صحیح و لازم در بیع، نه صغرای این استقراء تامه نه کبراش درسته، کبرای درسته. مطلب دیگری که ادعا کردن شیخ عکس مطلب سابقه، که اصلا در باب اجازه ما نیاز به انشاء هم نداریم، نه به قول نه به فعل، و استدلال کردن به روایات عدیدهی، استظهار کردن از این روایات که رضای باطنی کافی است در تحقق صحت و ترتب اثر بر اون معامله، بر معامله فضولی، و در اینجا به روایات مختلفی اشاره کرده که بایستی این روایات اشاره بشه، حالا به عنوان اجمالی به جمله. از جمله این روایتی که مرحوم شیخ بهش تمسک کردن، ماورده در سکوت بکر، که باکری که بخواد ازدواج کنه و اگر در وقت گرفتن توکیل یا اجرای صیغه عقد به نکاح ساکت بود، و روایت متعددی است که سکوت البکر ربن منها به نکاح، سکوتش کافی است در مقابلش اجرا عقد نکاح شد و یا توکیل ازش خواستن ساکت شد جواب نداد، چون باکر معمولا گفته میشه در مقام ابراز موافقت به نکاح، حالت خجالت یا مثلا حالتهای دیگه هست که مانع از بیانه، اینجا خود سکوت را جانشین بیان دونستن، برای روایت هم دال بر اینه که این سکوتش کافیست، اگر نمیخواست در نخواستن خجالتی نیست، میگفت نمیخواست، در خواستنه که حالت خجالت و حالت مثلا چیز هست، حیا هست در دختر باکر، ولذا سکوت باکر در مقابل توکیل یا در مقابل اصل اجرای عقد نکاح را اکتفا شده بهش در روایات. مرحوم شیخ به این روایات استدلال کردن به این که سکوت البکر ربن منها به نکاح، بر این که پس رضای تنها کافی است. این استدلال دو شکل میشه بیان بشه، یک شکل اینه که سکوت این در اینجا به سکوت اکتفا شده، پس ابراز، با اینکه ابرازی در کار نیست و وقتی ابرازی در کار نبود، فقط رضای باطنی بود، این معنیش اینه که بس رضای باطنیه، ولی مالک تصرف یا ولی کاری کافی است، دیگه انشاء لازم نیست. عقدی را که انجام میده خود این اصیل انجام نمیده، اون فضولیه. در حقیقت کسی که این عقد را انجام میده یا فضولیه یا وکالتن انجام میده. اگر وکالتن انجام داد از او در وکال بحث در عقد وکالت میره که در باب وکالت چطور این وکیل شد، با اینکه انشاء توکیل نبود، جلد سکوت. اگر فضولتن انجام شد و او راضی است به خود عقد نکاح، خب میشه فضولی دیگه، مثل آقا فضولی قرار بود. این علا کل حال این روایت یاد داره برای این که رضا کافی است در اجازه، در عقدی که فضولتن عاقد در نکاح از اون باکر انجام داده از طرف اون باکر، یا داله بر این که رضا کافیست در توکیل بدون ابراز و انشاء، در توکیل اون وکیل که وکیل بشه کافیست. بنابر اول مربوط به خود بحث ما میشه دیگه، در حقیقه ما فضولیه. بنابر دوم به دلالت التزامیه دلالت میکنه بر بحث ما، که ما در توکیل اگر رضا را کافی دونستیم در این عقدیه، انشاء لازم نبود. خب در اجازه هم که مثلا بالفحوا رضا کافی است، دیگه توکی دیگه انشاء لازم نیست. این یه بیان. این بیان جوابش اینه که این در اینجا سکوت خودش دلالت داره بر خودش اینو انشاءه. این سکوت مطلق سکوت نیست، یک سکوت خاصی است، سکوت کسی است که در مقام حیا و خجل و خجالته. و این چنین سکوتی دلالتش از بیان متعارف بیشتره با لحاظ مقامش. پس بنابراین این چنین سکوتی مبرز ابراز درش هست، دلالت درش هست، سکوت خاص، نه مطلق سکوت. سکوت خاص در این محفوف به این خصوصیات دلالتش روشن و عرفی است و واضحه و از دلالت لفظ در سایر موارد بیشتره و لهذا اکتفا شده بشه. پس بنابراین اینجا منشی و مبرز در کار هست، نه این که نیست، سنخش فرق کرد. سنخش در جای دیگه لفظه، اینجا این فعلیست که این سکوتیست که اقوا از لفظه در این مقام. پس این شاهد بر عدم وجود انشاء نیست. استدلال دیگهی که به این روایات میشه کرد بر کفایت رضا، استفاده از تعلیله، یا ما اون چیزی که به مثابه تعلیله، چون در این روایت آمده سکوت البک روان منها به نکاح. این تعبیر روان منها میشه گفت ظاهرش اینه که بس تمام موضوع رضاست، ولی چرا امام گفت روان منها؟ سکوت البک روان منها به نکاح. استدلال میکنیم به این جمله‌ای که امام فرموده و تعبیر امام، پس معلوم میشه آن چی که معیار و میزان در صحت رضای اینه. نگفته انشاء منها، گفته رضا منها. پس معلوم میشه رضا کافیست. در اینجا ما بیش از رضا چیز دیگری نمیخواییم و پس رضا کافیست در اینا. انشاء دیگه لازم نیست، رضا کافیست. این یه استدلال دیگه ای شد، اون استدلال به خود تعبیر امام، تعبیر کرده به روان منها، این که رضا کافیه. پس تمام موضوع رضاست، ما بایستی مالک میبایستی راضی باشه، بیش از رضا چیز دیگری درش شرط نیست. بله با چی؟ اونجا عقد نیست دیگه، جای عقد هم انجام گرفته، انشاء صیغه هم میشه جو نیست نشه، انشاء صیغه هم شده عقد رو انجام میده، ولی رضای یا رضای اینا به توکیل مثلا به نکاح وکیلش باشه که نکاح رو انجام بده، باز اجرا صیغه میکنه، ولی به عبارت خود در استناد این نکاح به این زن اون انشائی که شده رضاش کافیست. ما بیشتر از این نمیخواییم که راضی باشه، اگر راضی شد دیگه کافیه، انشاء هم که انجام میگیره ولو از انشاء رو فضولی انجام میدنه، غیر از خود باکر، غیر از زوج انجام انشاء نکاح را صیغه نکاح را اجرا میکنه. پس ما یه اجرا صیغه میخواییم، اون را بالاخره انجام میگیره و یه رضا میخواییم. بنابراین این در فضولی هم هست، اجرا صیغه که شده بیع فضولی، رضای مالک هم میخواییم، مثل اینجا که رضای باکر رو میخواییم، بیش از رضا چیز دیگری قهر لازم نداریم. از تعبیر امام استفاده کنیم که ما اضافه بر تحقق اصل انشاء ولو از غیر مالک، از فضولی، از غیر مالک، از اون فضولی غیر مالک اجرا صیغه شده، اجرا انشاء شده، مالک هم باز راضی باشه بین انشاء، بیش از این دو چیز ما نمیخواییم. در باب فضولی هم همینجور، انشاء بیع را که آقای فضولی داره انجام بده، رضان منهو میخواییم، اونجا رضان منها، اونجا رضان من المالک. خب دیگه انشاء اجازه برای چی؟ این روایت دال بشه برای این که کافیست در اینجا مجرد رضا از این این یه بیان دیگری است. این بیان هم قابل مناقشه است. اولا ببین که این بالاخره اگر این دلالتی هم در این تام باشه، این در باب نکاح آمده، شاید در باب نکاح اینجوری است، کافی است اضافه بر اجراء انشاء که وسیله مجری صیغه ایجاب قبول نکاح انجام میگیره، خب در باکر رضاش هم کافیست راضی باشه دیگه، انشاء نمیخواد. این حکم شاید توسعیش نکتهی داره در خصوص باب نکاح، نمیشه تعدی کرد به سایر عقود و معاملات به خلاف بیع مالک، کجا مالک باستی اضافه بر انشاء، اضافه بر رضا، اون انشاء مستند به او هم باشه و این لا یکون الا به اجازه. احتمال فرق بین باب نکاح و بین باب سائر، مخصوصا نکاح باکر، در باب نکاح یه توسعه هایی هست، یه خصوصیاتی هست، یک شؤونات انسانی هست که بایستی ملاحظه بشه. از باکر اکتفا شده این مقدار که راضی باشه انشایی هم انجام بگیره، بیش از این لازم نیست. اون راضیه، رضای منها، رضای باطنی کافی است که راضی باشه، انشاءش هم که مجری صیغه ایجاب نکاح و قبول را انجام ده. از این نمیشه متعدی کرد به باب اموال و تصرفات دیگر ما، تصرفات مالکی. این یک بیان. بیان دوم یا جواب دوم از این تقریب دوم، که تقریب دوم بهتر از تقریب اوله، استظهار از خود کلام امامه که رضا کافی است. جواب دوم از این بیان این است که در اینجا در حقیقت باز میشه گفت که این رضان منها مقصود مطلق رضای باطنی نیست. کلمه رضا هم دو اطلاق داره، یکی به همون معنای فلسفیش که امریست فی الباطن، یه معنای عرفی هم داره، اون رضای فعلی، رضای ظاهری، نه اون رضای باطن. رضا مثل میگیم فلانی رضیه، وقتی گفت من قبول کردم میگیم رضیه، رضایی که یک رضای ظاهر، رضای در مقام اثبات، نه رضای در مقام ثبوت، همون کاشف از رضا و دال بر رضا میشه. چون قد یسمى الکاشف اسم المنکشف، مخصوصا در امور انشائی اینجوریست، مثلا میگیم اجازه، اذنه، اذن، اینا ظهور در همون ابرازش داره، و اینکه شاید معنای لغویش این نباشه، معنای لغویش امر ثبوتی شاید باشه، ولی چون امور انشائی شده مثل خود بیع، تملیک، تملیک امر انشائی نیست به حسب مفهوم ملک، ولی وقتی میگیم تملیک یعنی انشاء تملیک. ملک یه امر حقوقی است، اعتباری است، چه ابراز بشه چه ابراز نشه این اعتبار هستش، و این اعتبار ملکیت شما رو میکنن، این تملیک لغتن دقتن، ولی عرفن این تملیک نیست، یعنی تملیک کرد یعنی انشاء تملیک کرد، تملیک در مقام اثبات، تملیک در مقام این همینجور، رضا هم رضا و قبول و قبول هم همینجور، معنی لغوی قبولی که در دلش قبول داشته باشه، این فرانی خدا را قبول داره، درسته؟ یعنی تو دلش قبول داره، ولی قبول وقتی میگن در باب معاملات ظاهر در چی میشه؟ در قبول قبول انش مبرز، نه اون قبوله. رضا هم همینجوره، وقتی میگه رضا منها، این رضا رضای عملی است، رضای اثباتی است، رضای انشائی است، یعنی این سکوتش در حقیقت میشه که گفته رضیتو، عوضی که بگه رضیتو باکر گفته گفته ساکت شده، سکوت با حالت حیا و خجل و سرخ شدن و الی آخری، حالتی که در باکر در حین استیزان او برای تزویج رخ میده، این در حقیقت مفاد رضا هم اینه، نه اون امر باطنی صرف. پس رضا منها دلالتی بر اینکه انشاء لازم نیست به معنای ابراز، این چنین دلالتی نداره. بله، ظهور پیدا که در این معنا، لا اقل از اجمال، که ظهوری در عکسش پیدا نخواهد کرد که بتونیم ما بهش تمسک کنیم، چون اطلاق رضا به این معنا کثیره. اجازه، اونجا میگه اقرار منه، اونجا اقرار داره، رضا نداره در اونجا، اقرار منه. این یه روایت. خب پس بنابراین این روایت دسته اول از روایات، روایات سکوت البکر بود، رضا منها، که به این گفتیم دو شکل میشه بهش استدلال کرد، طالتن به لحاظ خود موردش، در اینجا سکوت انشاء نیست مثلا، اخرى به لحاظ تعبیر امام که رضا کافیست. دسته دوم از روایات، روایاتیست که باز وارد شده در امرأت، فی امرأت صحیحه ابن ابی بزیع یا روایت دیگه است، امرأت زوجت نفسها فی حال سکر. بله، بعد از این تزویج در حال سکر موافقت کرده، نکاح واقع شد، بعد افاق حالت مستی آمد بیرون و بعد ما افاقت، حالا این چیکار کنه؟ این نکاحش صحیحه یا باطله؟ امام میگه اذا اقامت معه بعد ما افاقت فذلک رضا منها، باز همین تعبیر، اذا اقامت معه بعد ما افاقت فذلک رضا منها، اگر بعد از اینکه از حالت مستی بیرون آمد بنا گذاشت برای اینکه خب دیگه ادامه بده زوجیت رو، اقامت معها، اقامت معها، معه یعنی ادامه داد بودنش را با او، که زوج نفسه، زوجت نفسه حال لهو فی حال سکر، اگر ادامه داد حالت زوجیت خودش را خارجن، یعنی بقاء خودش را خارجن و قیام خودش را به عنوان زوجه پیش او، فدالکه رضا منها، این کافیست، دیگه رضاست. باز همین تعبیر در اینجا آمده که زوجیت صحیحه، فدالکه رضا. پس این دلیل برای اینکه رضا کافیست، انشاء مثلا اجازه نمیخواد، دیگه انشأت و اجزت و گفت رضا منها، گفت خود اقامه رضا منها. این استدلال هم باز قابل قبول نیست، زیرا اولا همون بحثی که اونجا بود اینجا هست که رضا در اقامه در این چنین جایی و که در اینجا روشن‌تره، خود ملتزم شدن و باقی موندن با این مرد یه فعلی است که دال بر رضاست و کاشف از رضاست. این مثل معاطات، بلکه از معاطات بالاتر، این باقی موندن به حالت زوجیت و بنا گذاشتن عملی بر این که باشه در اختیار او، این معناش این یک فعل دال بر و کاشف از رضاست که مانند معاطات در بیع که دال بر رضا بود. پس اینجا کاشف داریم، انشاء داریم، ولی انشاء فعلی نه انشاء لفظی. این اولا. و ثانیا در این مورد، این مورد از باب فضولی، باز بقیت نظر از این کلام مورد نکاحه، باز از باب فضولی هم از جهت دیگری خارجه، زیرا که یا فرض بر اینه که این در زمان سکر که انشاء کرده یا توکیل کرده قصد انشاءش آمده، یعنی اونقدر ادراک و شعور داشته که بتونه انشاء کنه، یا انشاء توکیل یا انشاء تزویج، یا فرض برای اینه که این به شکلی بوده در حالت سکر که اصلا قصد انشاء هم دیگه نداره، اون قصد مقدار لازمه از وعی و شعور و قصد و ادراک در کار نیست، چون خود انشاء هم باز نیاز به یه درجه از عقل داره، گذشت در بحث شرایط چیز، یکیش قصد بود یکیش عقل بود، کسی که اصلا عقل نیست کلمه بیع تو هم بگه این بیع نیست، انشاء نیست اصلا، مثل بیع نائم، مثل کلمه بیع بیعتو نائم، یعنی نائم گفت بیعتو، انشاء هم در کار نیست، نه اینکه انشاء هست و رضا نیست، انشاء هم نیست. حالا این سکر اگر به اون حد برسه که اصلا این رو لاشعور کنه، بعضی از مراتب سکر اینجوریست، همسته اینجوری، اگر اون باشه که این روایت اجنبیست از بحث فضولی، چون اصلا انشائی هم نشده، نه اینکه انشاء شده بعد اجازه میخواییم، این در حقیقت روایت دلیل میشه که خود این انشاء عملی که قیام این زوجه این زن است با زوجی، این قیام یه انشاء عملی از اصیل هم سرزده، از خودش سرزده، این دلیل بر کفایت معاطات در باب نکاح، ولو در این مورد بالخصوص، خلافاً لعدله باب نکاح که در نکاح معاطات باطله، معاطات اینجوری که تلتزم المرأتو به این که تکون زوجتن لهاد الزوج و تقوم معه تقیم معه، این یک دلیل بر این میشه، چون اصلا انشایی هم در کار نیست، فقط فعلی است، فعل اقامه، اقامت معه که کاشف از رضاست، هیچ انشاء قبلی هم نبوده چون اون لا انشاءه، پس اصلا فضولی نیست، اصیله، ولی انشاءش انشاء فعلی است نه انشاء قولی. این بنابر این تقریب، اگر مستی و سکر به اون حالت شدید نبوده که انشاء متحقق نشه، درجه بوده که انشاء متحقق میشه، در قصد انشاءش می آمده، ولی خب یک درجه از عدم استقرار و چیزی که فقط رافع اون رضا و مثلا طیب نفس و این حرف هاست، به حالت هیجان زدگی داشته که او مثلا استرابیست که مانع از اون درجه لازم از رضا و طیب نفس، اگه این باشه خب آن وقت شبیه فضولی میشه، چون انشاء متحقق شده، رضاوتی به نفس نیستی به نفس، بعد میخواد متحقق بشه بعد از افاقه از سکر، ولی باز یک فرقی با فضولی پیدا میکنه، اون این که در اینجا فقط این دیگه شبیه فضولی نیست، شبیه بیع مکرهه نه شبیه فضولی، یعنی در اینجا استناد انشاء به اصیل به مالک تصرف فعلی است، چون خودش این کار کرده، فضولی این کار نکرده، فقط اون رضای باطن لازم، اون طیب نفس کامل در کار نبوده، مثل مکره یه عیبی در اراده باطنی بوده نه در اراده ظاهری. و در مکره ما گفتیم اجازه لازم نیست، به نکته‌ای که گذشت، که در جایی که استناد در کار باشه، فقط طیب نفس نباشه، میشه گفت اجازه دیگه لازم نیست، طیب نفس به عدامت کافی است. پس علی کل حال اینجا اگر هم ما این فعل را دال نگیریم و رضای باطن را بهش اکتفا کنیم، این خارج از بحث حضوری است، چون در اینجا استناد متحققه اگر اون انشاء انشاء باشه، فقط طیب نفس نبوده که این هم بعد وقتی بیاد کافی است. دسته سومی از روایات که مرحوم شیخ مشی تمسک کردن، ما ورد فی نکاح العبد من ان سکوت المولا اقرار منه اقرار له للعبد. این هم باز گفته میشه که امام نگفته مثلا اجازه لازمه، در بعضی از روایات در بعضی گفته فاذا اجازه جاز، ولی در این روایت آمده اقرار، میگه من ازدواج کردم زمانی که عبد بودم، بعد من آزاد کردن، آیا اجدد النکاح؟ امام میپرسه وقتی که در عبد بودی و ازدواج کردی، علا علم من هم از موالی؟ میگه بله اونا عالم بودن و مطلع شدن، بلی ساکت شدن چیزی نگفتن. امام میگه که سکوتوهو اقرار من، سکوت کرده وقتی مطلع بوده، وقتی که تو عبد بودی و ازدواج کردی اون اقرار کرد، دیگه چی؟ دیگه تجدید نکاح لازم نیست، عقد تام و صحیح. این استدلال هم باز قابل بحثه، غیر از این که در باب نکاح هست و موالی و عبیده، باز اینجا میشه گفت سکوت مولا در این چنین موردی که میبینه عبدش داره انجام یک امر مهمه که عبارت از تزویج باشه میکنه، با اینکه علم بهی سکته، این سکوت دال بر کاشفه از رضا است، همون بحثی که در اونجا گفته. اینجا وارد که این چنین سکوتی دلالت بر رضا داره و بر امضا و قبول داره و این کاشفه از انشائه و پس میشه ابراز، کاشفه از رضا است و امضاه، پس میشه ابراز و انشاء. چون ما در باب انشاء قبلا هم گفتیم بیش از مبرزی بر رضا و قبول چیز دیگه نمیخوایم، چه مبرز فعلی، چه مبرز قولی، چه مبرز تقریری، همون سکوتی. و شاهد بر این تعبیر به امامه که میگه اقرارون، وای که اقرار، اقرارم انشاء میخواد، اقرار کسی میخواد اقرار کنه برای خودش، باید انشاء کنه دیگه، ابراز کنه شیء را. اقرارون، اقرار درش ابراز خوابیده، اقرار العقلاء على انفسهم، باز ابراز کنه، اگه ابراز نکرده که اقرار نیست. من بدونم این تو نفسش قبول داره اینا، ولی هیچی نگفته، نمیتونه بگیم اقرار کرد. کجا میگیم اقرار کرد؟ اونجایی که یک مبرزی کاشفی درش باشه که این کارو کرده. خود کلمه اقرار در این روایت شاهد بر این که در اینجا جنبه دلالت سکوت و ابراز سکوت از رضا و امضا اون منظور شده، چون اقرار اسم ابراز رضاست، نه اسم واقع قبوله، اسم ابراز اون قبوله، ابراز اون موافقت باطنیست. پس بنابراین این روایت هم دال بر این که ما اصلا انشاء نمیخواییم نیست، بلکه برعکس، لعله عدل، بر این که ما یه مبرزی میخواییم، چون تو این روایت تعبیر به اقرار شده، تو روایت دیگر تعبیر به اجاز شده، الا اجاز الا که الا سیده فاذا اجازه جاز. هم اجاز در اون روایت ظاهر در ابرازه، هم اقرار در این روایت ظاهر در لزوم کاشفیست و دالیست، چون هم لفظ اقرار هم لفظ اجازه هر دو ظاهر در این مسئله است. دسته سوم، چهارم از روایات، روایاتی که در خیار حیوان وارد شده و شیخ اونو تمسک کرد، من ان المشتری ان احدث حدثا قبل ثلاثه ايام فذلك رضا منه فلا شرط. قيل وما الحدث؟ قال ان لامس او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، در شراء عبي، شراء اماء، در شراء اماء اینجوری است. امام فرموده انجام که ثلاثه ایام هست دیگه، اگر قبل از خلاص گذشتن سه روز، تا سه روز خیار داره مشتری، ولی اگر قبل از گذشتن سه روز در اثنا این سه روز احدث حدثن فذلک رضا منه فلا شرطه، یعنی حق برگشت دیگه نداره. شرط جا کنایه از شرط خیاره، یعنی خیاره حق فسخ رجوع دیگه این حق نداره. قیل و ما الحدث؟ قال ان لامس او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، تصرفی که حرام است قبل از بدون ملک و قبل از شراء حرام. هر کدوم از اون تصرفات رو حالا انجام بده، تصرفاتی که لا كان يحرم قبل الشراء، بدون تصرف آب بیار آب ببر این کافی نیست، ولی ان احدث حدثا فذلك رضا من فلا شرط، تنتهي الخيار، ينتهي خيار الحيوان. در اینجا به اینم استدلال کرده شیخ، باز به همین تعبیر آمده فذلک رضا من، حالا میشه رضا کافی است دیگه، انشاء نمیخواد. اینم همون دو تقریر توش میاد دیگه، رضا من هم تعبیر رضاست هم انشائی در موردش نیست. پس بگیم در باب اجازه هم همینجور. این استدلال باز قابل قبول نیست، اولا برای اینکه در اینجا هم شاید بشه گفت، البته اینجا ضعیف‌تر این حرف، که این چنین تصرفاتی از این چنین انسانی، این کاشف از موافقت به کسی که بخواد رد کنه امرا دیگه، تصرفی را که لا یجوز الا در حالت استقرار ملکیت مالک، او تصرف را انجام نمیده. این تصرفاتی که یحرم ولا یجوز قله قبل الشراء، اینا رو ولو عادتا عقلا تلازمی نیست، ولی عادتا شاید اینجوری باشه، اینا رو وقتی انجام میده که دیگه راضی باشه به اصل معامله، دیگه دل بسته به این معامله و قبول کرده، این همون در حقیقت امضای معامله است، از اون حالت تردد آمده بیرون، یک طرفه کرده کنه. این دلالت بر این داره، بر امضا داره، و امضا هم رافع خیار حیوانه، ولو در حیوان مثلا، ولی این خیار حیوان اینجوری باشه. و وجه دوم که او مهمتر از وجه اوله اینه که اساساً خیار حیوانی خیار برخلاف قاعده است، ولی ما بودیم قاعده به حیوان مثل به غیر حیوان خیار درش نیست، نظر خیار شرط و عیب و غبن و این خیارات متعارف، فرقی بین حیوان و غیر حیوان اندر عرف نیست. این خیار خیاری است که شارع قرار داده، تأسیس کرده در باب حیوان ثلاثه ایام. باید ببینیم این خیار شارع به چی، تا چه عمدی براش عمد گذاشته. دلیل آمد گفت که بابا این خیار عمدش اینه که یا سه روز بگذره یا یه تصرفی بکنه که این تصرف یا راضی بشه رضای باطن، تا بگه راضی هم من دیگه دل ببنده به این معامله، این کافیست، ینتهی این خیار. پس اگر دلیل آمد در اینجا گفت که به رضا خیار خلاص شد لا شرطه، این دلیل نمیشه برای این که در هر تصرفی رضا کافیست، این دلیل در این که در این که بر این است که در این خیار، این خیار غایت و عمدش رضای باطنی است. فرضاً این کلمه رضا هم ظهور در این داشته باشه، یا غایت و عمدش عدم تحقق این تصرفاته، تصرفاتی است که یحرم علیه قبل الشراء، خیالش شرا جعل کرده برایش میتونه عمد قرار بده، و این در حقیقت تحقق عمد خیاره نه اسقاط خیار. اسقاط نکرده خیار، تصرف مالکی نیست، این قید شرعی است. ما بحثمون سر اینه که آیا در تصرفات منتسب به مالک آیا اجازه و آیا انشاء و ابراز شرطه یا بدون انشاء و ابراز متحقق میشه؟ ما میگیم متحقق نمیشه. تصرف و انسان، تصرف مالک انشاء میخواد. این روایت میگه در باب خیار حیوان اگر لامسه، گرچه انشاء اسقاط خیار نکرده باشه، خیارش ساقط میشه، یعنی خلاص میشه، لا شرطه. یا ان رضیه، رضای باطن کافی است برای این که دیگه لا شرطه. این چه رفته به بحث تصرفات داره؟ این اصلا دال بر اسقاط خیار هم نیست، تا اینکه ما در از اسقاط خیار تازه تعدی کنیم به معاملات. در اسقاط خیار هم باز ما ممکنه بگیم انشاء لازمه، حتی خیار حیوان اگه بخواد اسقاط کنه انشاء لازمه، ابراز لازمه، و این منافات نداره به اینکه رضای باطن کافی باشه که خیار حیوان ساقط بشه خودش. این سقوط شرعی است نه اسقاط. یا به مجرد ملامست و چیزی که یحرم علیه قبل الشراء ساقط بشه، این سقوط شرعی است. یا به عبارت اخرى این تحقق غایت شرعی حکم به خیاره. و بحث سره این نیست که میشه جای رضا غایت حکم قرار بگیره، میشه رضای باطن میشه غایت حکم قرار بگیره، مثل جواز تصرف موضوعش طیب نفس و رضاست، انشاء لازم نداره، لا حل مال امرئ الا بطیب نفس. اینجا این خیال رو که شارع قرار داده مشروط کرده به رضا و عدم رضا، تا راضی شد بینه و بین الله راضی شد خلاص شد ساقه. چه انشاء بکنه چه انشاء نکنه، چون این بابش باب انشاء، باب تصرف نیست، یعنی باب تصرف انشائی نیست، باب تحقق غایت یه حکم است. تو خود همین روایتم آمده، نه خب هر دو را حد قرار داده، گفته دو تا غایت هست، یا سه روز بگذره یا راضی بشه، ایه هما تحقق کافی است. اگر تا سه روز راضی نشد، متردد بود، تا سه روز در دو روایت هم باشه مقیده، مبینه یه روایت، نه یه روایت دو روایت که عوض نمی کنه. تو حالا یه حدی اگر روایت دیگری برانش کرد دیگه میگیم فرحش بکنیم، چون در روایت دیگه آمده مگه حدود چرا؟ میگه لا شرطه، میگه ان احدث حدث، ان احدث حدثن، ان احدث حدثا قبل ثلاثه ايام فذلك رضا من فلا شرط. این فرضاً قبولم بکنیم، رضا من رضای باطنی، فعلا هیچ دلالت نداره در اینجا. میگم شارع گفته هر جا رضای باطنی بود یا هر جا این بود، این اسمش میشه رضا، شارع تعبدن هر جا فعل ما هو الحدث قال ان يعمل شيئا يكون كان يحرم عليه قبل الشراء. شارع اینم گوشته حد دوم، پس یا این کارا رو نکنه تا سه روز، یا یکی از این کارا انجام بگیره، هر کدوم از اون دو تا انجام شد قبل از دیگری یکونو رافعا للخیار. پس اصلا روایت دال ناظر به بحث اسقاط یا تصرف مالک یا من له الولایه نیست اصلا، تا که بگیم این روایت دال شد بر این که در اینجا بدون انشاء یه تصرفی منتسب به مالک شد و رضای باطنی کافی بود درش، نه پس این روایت اساساً اجنبی است. این دسته از روایت دسته چهارمه اجنبیتون بالمره عن بحث ما، چون اگر قبولم بشه این که در موردش هیچ دالی نیست، هیچ کاشفی نیست و رضای باطن مقصوده یا خود اون تصرف میزان در سقوط خیار حیوانه، این روایت دال و این مطلبه که در باب خیار حیوان که خیار تأسیسی است از طرف شارع نه امضایی، شارع این جواز عقد را مقیا کرده، شده مقیاش کرده به سه روز، سه روزی گذشت که ساقط میشه، انشاء که نیست اونجا، خودش ساقط میشه، به اینم ساقطش میشه، دو چیز ساقطش میکنه، یکی گذشتن سه روز، گذشتن سه روز سپری شدن سه روز، دیگری لامسه قبله احدث حدثا یا رضا. بنابراین این به هیچ وجه دال بر این که در تصرفات انشائی که فعلی سیاست درو من مالک، حتی اسقاط، اسقاط خیار ممکن اونجا بگیم انشاء لازمه، بدون انشاء اسقاط هم در کنه، تو دلش راضی خیار قبل نداشته باشه، راضی به این معامله، ولی ابراز نکرد، نگفت اسقاط تو خیاری، تو نگفته اسقاط تو خیار هستی. این حتی دال بر عدم کفایت رضا و عدم لزوم انشاء در اسقاط نیست، تا چه برسه در معاملات دیگه که عنایت درش بیش از اسقاطه، مانند بیعی، نکاحی، عقدی، انشاء عقدی از عقود. پس بنابراین استدلال به این روایات، چهار دسته از روایات، هر چهار دسته برای مطلب درست نیست. از صحیح این که ما در باب استناد تصرفون و انشاء امر انشائی الی المالک انشاء میخواییم، چون دعب انشائیات این چهنه، مقتضای طبیعت انشائی، افعال انشائی اینه که استناد به مالک نیاز به باز یک مبرزی میخواد، یه انشائی میخواد، مجرد اینکه ته دلش راضیه به این فعل، این فعل فعل او نمیشه، تا منتسب نشه این فعل به او، فعل او نیست، موضوع بیع مالک نیست، موضوع عدل نیست، و انتصاب فعل مثل خود فعله اندل عقلا و عند العرف، تحقق این انتصاب باز هم امر فعلی میخواد، امر اثباتی میخواد، یعنی ابراز میخواد، انشاء میخواد، حالا هر چی باشه حقیقت انشاء و دیگه بحث دیگری است که خارج از این بحثه. پس بدون ابراز و انشاء لا ينتسب، لا تتحقق الاجازه، اجازه ابراز میخواد. حالا اینجا اون بحث دو، بحثی که در باب اصیل هم گفتیم، در اصل بیع لازم نیست که در اصل عقد، ابراز عقد و انشاء عقد ممکنه قولی باشه، ممکنه فعلی باشه، ممکنه تقریری و سکوتی باشه، اون سکوت هایی که دلالت داره واقعا و کاشف از اینه که این سکوت در مقام انشاء و ابراز در حقیقت، اونها هم صلاحیت دارن برای علل کلامی که گذشت در بحث معاطات.